بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب اشاره کردیم که یکی از منابع حقوق اساسی عادات و رسومه که در اصطلاح فقهی بهش میگن عرف، و این مفهوم عرف در اصول متأخر پیشرفت کرد، توجه پیدا شد، تعبیر شد به سیره و ارتکاز، که سیره ناظر به منش عملی و ارتکاز ناظر به دیدگاه های ذهنیه. گفتیم سیره و ارتکازی که مربوط به عقلا باشه میتونه یه منبع باشه از نظر اسلامی برای حقوق، و این در فقه و اصول مورد تمسک واقع شده. اشاره کردیم مواردش رو در فقه و اصول، و گفتیم برای کشف سنت از طریق ارتکاز یا سیره که ما دو تا شرط رو لازم میدونیم، یکی اینکه احراز کنیم اتصال به زمان معصوم رو، و دوم اینکه احراز کنیم موافقت معصوم رو. این کار در مورد سیره و ارتکاز عقلا خیلی آسان تره، چون ارتکاز عقلا همین مقدار که ثابت بشه یک ارتکاز عقلایی است احراز میشه، در زمان معصوم هم بوده چون اونا هم بالاخره از عقلا بودن، و اگر معصوم ردعی نکرده باشه احراز میشه موافقت معصوم، کشف سنت میشه. در مورد سیره عقلا همین مقدار که احراز بشه عقلایی بوده یک، و در زمان معصوم زمینه ظهور و بروز چنین سیره‌ای بوده دو، کافیه برای اینکه ما احراز کنیم موافقت معصوم و سنت رو ازش کشف کنیم. اما گفتیم غیر از این سیره ها و ارتکازات عقلایی، یک سری سیره ها و ارتکازات مربوط به افراد و گروه های خاص هست که اونم میتونه منبع باشه در فقه یا در اصول. یک بخشش بهش میگن سیره متشرعه، که دیروز اشاره کردم متشرعه دو بخش تقسیم میشه، یک بخش مسلمانان، یعنی یک سیره ای در بین مسلمانان از اون جهت که مسلمانان باشه، یک بخش شیعیان، یک سیره ای در بین شیعیان از اون جهت که شیعه هستن. در مورد سیره متشرعه ما با یک مشکلی مواجهیم که دیروز اشاره کردم، که این مشکل اینه که ممکنه این سیره از فتاوا نشأت گرفته باشه، بنابراین باید احراز کنیم که در زمان معصوم هم واقعا چنین سیره‌ای بوده یا چنین ارتکازی بوده، و این احرازش یا از طریق اینه که برای ما نقل بشه به صورت خاص نقل بشه، یا از طریق شواهد روایی یا تاریخی ما کشف کنیم که در زمان معصوم همین ارتکاز بوده یا همین سیره بوده. یک گروه دیگری که باز میتوانند مصدر و منبع در مباحث فقهی باشن، مردم زمان معصومن، که قبلا اشاره کردیم، یعنی اونایی که تو مدینه یا تو مکه یا توی فرض کنید عراق زندگی میکردن، اگه یک سیره ای داشتن که ربطی به مسلمونیشون یا به شیعه بودنشون نداشت و این سیره در مرآ و منظر معصوم بود و معصوم ردعی نکرد، امضاست. یا یه ارتکازی داشتن و این ارتکاز مورد رد معصوم واقع نشد، امضاست. که عرض کردم حالا یه موردی هست، موردشو قرار بود آقای قریشی بره تحقیق کنه، که عرض کردم وقتی زنان انصار ازدواج کردن با مردان مهاجر که از مکه آمده بودن، یه اعتراضی کردن بعدن که یه سیره‌ای در بین مهاجرین بود که اینا از اون ناراحت بودن. اون مطالعه و تحقیقش با آقای قریشی یه جلسه انشالله ایشون توضیح میده بهشون. گفتم کتاب و نکاهه، بحث کتاب و نکاه نگاه کنی اونجا این بحث اومده. حالا اون موضوع خاصش رو بگم دیگه تمام مسئله حله، اونشه که نمیشه. کتاب و نکاح همین موضوع، شما نگاه کن، زنان انصار و مردان مهاجر همین جستجو کنی باید پیدا کنی. بعد شاید انگیزه پیدا کردی رساله مثلا دکتری یا فوق لیسانس در این زمینه نوشتی. بله البته رسالت پرطرفدار میشه در بین مردم، هرچند احتمالاً توسط مدیریت رد میشه. بله یک بحث هم بحث سیره و ارتکاز سایر آدم هاست، یعنی کسایی که نه حیثیت اسلام، نه حیثیت تشیع، نه زمان معصوم بودن، هیچ کدومو ندارن. مثلا مردم ایران، حالا چه گذشتگان چه امروزی ها، که نه مثلا زمان معصوم بودن یا نه در مرآب و منظر معصوم بوده، نه اینجوریه که ربطی به اسلام داشته باشه مثلا یا ربطی به تشیع داشته باشه. اینجور چیزها، عادات و رسوم اینطوری که حالا ازش تعبیر کنیم به عرف، ارتکاز، هر اسمی بذاریم، از نظر فقهی و از نظر اسلامی منبع حقی محسوب نمیشه. خب این بحث تمام. یکی دیگه از منابعی که اینها برای حقوق مطرح کردن یه چیزیه به نام رویه قضایی. رویه قضایی، گفتن آقا این خود رویه قضایی یه مصدریست برای حق. رویه قضایی یعنی چی؟ گفتن آقا رویه قضایی یعنی یه تصمیم مکرر قضایی. یعنی ما مراجعه کنیم در یک سیستم قضایی، مثلا فرض کنید، حالا اول به ایران کار ندارم، فرض کنید مثلا در انگلستان نگاه میکنن میبینن تو یک مورد خاص یک نوع قضاوت شده، این قضاوت مشابهش چند مورد موارد متعدد تکرار شده، طوری که رویه شده که هر وقت یه همچین مسئله هست چنین حکمی رو صادر میکنن مثلا سیستم قضایی انگلستان. گفتن خود این یه مصدری است برای حقوق اساسی، که اگر اینجوری مثلا رویه‌ای در سیستم قضایی بود، این معناش این میشه که این پس حق، مثلا یه همچین حقی ثابت. خب این سوال هست که این واقعا از نظر اسلامی میتونه خود این مسئله رویه قضایی، توجه داشته باشید توی حتی غیر حالا سیستم های حقوقی غیر اسلامی محل بحثه، کسی خود این که مثلا یه قاضی یه جا حکم کرده، بعد یه قاضی دیگه مثل اون حکم کرده، بعد یه قاضی دیگه، این مثلا خودش دلیل میشه برای اینکه یه حقی ثابته. تو سیستمی ما دو جور سیستم حقوقی داریم در دنیا، توجه داشته باشید به طور کلی سیستم های حقوقی در دنیا به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اصطلاحاً بهش میگن کامون لا. کامون لا ترجمه که بکنی میشه چی؟ ترجمه کن آقای آموسه، کامون لا رو ترجمه کنی فارسی چی باید بگی؟ کامون، کامون، C-O-M-O-N، کامون لا. کامون لا اگه به فارسی ترجمه کنی میشه حقوق عرفی. حقوق عرفی اینو بهش میگن یه سیستم حقوقیه. انگلستان مادر سیستم حقوقی کامون لا، یعنی حقوق عرفی. تمام کشورهایی که به نحوی از انگلستان حقوقشون رو گرفتن از این سیستمه، مثل آمریکا، مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل نیوزیلند، مثل هندوستان، اینا همه تحت تأثیر سیستم کامون لا، همه اینا سیستمشون سیستم کامون لا. یه سیستم حقوقی دیگه وجود داره، اصطلاحاً بهش تو انگلیسی میگن legislative law. اگه ترجمه تحت لفظی بخوایم بکنیم میشه حقوق قانونگذاری شده، حقوق مثلا مصوب شده. این سیستم های legislative law مادرشون اون حقوق های قانونگذاری شده، مادرشون فرانسه است. همه کشورهایی که از فرانسه گرفتن سیستمشون سیستم به اصطلاح لجیسلیتیوه. بعد میدونید که ایران مشهوره که قانون مدنی رو قبلا هم عرض کردم از کجا گرفتن؟ میگن از فرانسه، مشهور اینه، میگن قانون مدنی ایران از سیویل کد فرانسه گرفته شده، چون حالا اسمی که توی اصطلاحات به قانون مدنی میدن، البته تو فرانسه میگن کد سیویل، سیویل کد تعبیر انگلیسیشه، کد سیویل یا سیویل کد یعنی رمز شهروندی، مثلا معنای لغویش اینه، سیویل کد یعنی رمز شهروندی. قانون مدنی رو اینا میگن این رمز شهروندیه. بعد شما میدونید کلمه تمدن که ما میگیم در انگلیسی میشه چی؟ آما حسین بگو بینم تو این آفریقای جنوبی پس چیکار کردی تو بابا؟ تمدن تو انگلیسی میگه سیویلیزیشن. سیویلیزیشن یعنی شهروندی، سیویل اصلا این از یعنی شهروندی. ببین اینا میگن سیویل کد یعنی رمز شهروندی، رمز تمدنه، تمدن به این شکل گرفته. حالا اینجا برگردیم به این نکته، ببینید اینو بعد از انقلاب کبیر فرانسه قرن 17 هم این حرفا رو اینا میزنن، میگن آقا برای اینکه یک تمدن شکل بگیره باید قانون وجود داشته باشه، و قانون فرانسه سیویل کد این رمز شهروندیه، میگه یه شهروند بشی اینه. این چیزیه که 1400 سال قبل تو اسلام اینجوریه، تمام اسلام بر اساس قانونه، تمام اسلام فقه، فقه یعنی قانون، همش قانونه، تمام روابط با قانون داره تنظیم میشه، همه آدم ها با هم، نسبت به محیط زیست، نسبت به حکومت، همه چیز قانونمنده تو اسلام. در واقع اسلام و اصلا اینها، حالا اینو میگیم ناراحت میشن یه عده، اینها اصلا این مفاهیم رو که در قرون وسطا مطرح شد تو غرب، نتیجه جنگ های صلیبی بود که 100 سال اینا با مسلمان ها درگیر بودن و تو این 100 سال اینا تمدن اسلامی رو فهمیدن، شناختن و بعد متوجه شدن که عجب چیزای خوبی هست و اینا یاد گرفتن. یه دونه فیلم هالیوود ساخته، 12 یا 13 نمیم چی جنگ چی، نه 300 نه، اون که ضد ایرانه، یه فیلمی هست، یه داستانیه که 12 نفر و یه دونه مسلمون، 12 تا غیر مسلمون اروپایی با یه دونه مسلمون میرن برای یک جایی، برای یک کاری. بعد تو اون فیلم هالیوود نشون میده که اونا چقدر بی تمدن و کثیف و مثلا چیزا. این یه دونه که اونم یه دونه بازیگر معروف هالیوود نقش اون مسلمون رو بازی میکنه که خودش اصلا مسلمون نیست ولی نقششو بازی میکنه. بعد اون مثلا نشون میده اون مسلمونه خیلی مؤدبه، خیلی چیزا، مثلا یه صحنه های خیلی چندشاوری از اونا نشون میده، مثلا اونا آب میخوردن توف میداختن توش، بعد اون یکی همون آبو میخورد، بعد مثلا این مسلمونه میدن میگن بخور، این نگاه میکنه میگه نه نه من نمیخوام چیزی. و واقعا اینجوری بوده، یعنی واقعا قبل از جنگ های صلیبی اون چه که در تاریخ اروپا هست خودشون می نقل میکنن یک چیز عجیب و غریبیه، از حالا تعبیر خوبی نیست ولی واقعیتیه که خودشون نقل میکنن، یه نوع توحش عجیبیه. اینا تو دوران جنگ های صلیبی با اسلام آشنا شدن، بعدش متفکران اینها، اونا که می جنگیدن که حالا دنبال قدرت و سلطه و اینا بودن هیچی، ولی یه عده آدم متفکر وجود داشتن، اینا دیدن یا چه حرفای خوبی، این همه چیزای خوب است، خب اینا رو باید ازش استفاده کرد. بعد اینا اومدن اینا رو به یه اشکال مختلف تو تمدن خودشون گنجوندن. و عرض کردم یه وقتی به شما، یک استادی بود به نام آقای دکتر عظیمی، استاد اقتصاد بود، خدا رحمتش کنه، سالها پیش از دنیا رفت، ایشون رئیس مرکز آموزش مدیریت کشوری بود، یه وقتی به من گفت که فلانی تو چیزی طلبه حوزه قمی، من طلبه حوزه کمبریج هم، ایشون گفت. بعد گفت آقا نمیخوام مسخره کنم، شوخی کنم، اینا کمبریج و آکسفورد الگوی ساختمانی، برنامه درسی و کتابهای درسی اولیه‌شو از حوزه های علمیه شمال آفریقا، زیتونه و الازهر و اینا گرفته. میگو اصلا الگوی ساختمونشون هم حتی رفتن از اونجا گرفتن. و الگوی آموزشیشونه. حالا ما مثلا بعد از 400 سال 500 سال میریم الگوامون از یه دونه دانشگاه در پیت نمیدونم دو قزاباد از یه جایی میگیریم، حالا نمیریم از آکسفورد و کیمبریج هم بگیریم، اصلا به اونا که نزدیک نمیشیم، میگیم نه اونا خیلی سطحشون بالاست، میریم از این چیزای پایین ماینا میگیریم. که من یه وقتی به یکی از بزرگان خیلی سال پیش، نزدیک 35 سال پیش شاید، یه روز ایشون به من گفت که فلانی فلان، حالا کار نداریم چون معلوم ممکنه بشه کیه ایشون، کار نداریم. بعد من به ایشون یه جمله ای گفتم آقا جان، حوزه از پیشرفته ترین مراکز آموزشی اونها پیشرفته تره، این کارایی که شما میکنید حوزه رو میبره پشت سر دبیرستانهای ایران، که دبیرستانهای ایران خیلی پایین تر از دانشگاه های ایرانه و دانشگاه های ایران خیلی پایین تر از دانشگاه های اوناست. گفتن شما از اون بالا حوزه رو داری میرید پایین. گفت نه آقا فلان، حالا الان بعد از 30 چند سال ما عملا میبینیم چه اتفاقی افتاد. حوزه با این، من سالها اون زمان ارتحال امام رضوان الله علیه، قبل از ارتحال این منشور روحانیت که این ایام سالگرد منشور روحانیت حضرت امام، مجلسی هم این مدرسه امام خمینی فردا گذاشتن برای همین، من اون موقع تو همین مدرسه مبارکه، من خودم یکی از کسانی بودم که حالا به یه معنای نقش کوچیکی در صدور این منشور روحانیت به یه معنایی داشتم. حالا کار نداریم اون داستانش. بعد این سال بعد از منشور روحانیت ما یک اجلاسی برگزار کردیم در همین مدرسه مبارکه برای بازنگری در مورد برنامه‌های حوزه. علمایی که تو این همین تو این اتاقا می‌نشستن، کمیسیون بحث می‌کردن، بزرگانی بودن که خیلیشون الان مرجعن، یه عده‌شون البته از دنیا رفتن خدا رحمتشون، بزرگان حوزه همه تقریبا آمدن. من خیلی مشارکت فعالی داشتم، خیلی در برگزاری اون اجلاس و در خیلی کاراش. بعد از اینکه اون اجلاس تمام شد، حالا کار ندارم به قصه های اجلاس، بعد از اینکه اجلاس تمام شد، درسم بود اون موقع من فکر کنم رسائل میگفتم تو همین مدرسه، مثلا نزدیک 37-8 سال قبل 40 سال قبل. بعد من از سر درس به طلبه هم گفتم که من قبل از این اجلاس اصرار داشتم که باید نظام آموزشی حوزه تغییری، تحولی، دگرگونی درش رخ بده، البته به این معنا که تمام قوتهاش حفظ بشه و نقاط ضعفش جبران بشه. من با این اجلاس به این نتیجه رسیدم که اصلا ظرفیت چنین کاری وجود نداره و نباید به هیچ وجه به حوزه دست بخوره. گفتم من الان از مخالفین تغییر حوزه هستم. بعد از اون اجلاس که اون اجلاس مقارن شد با ارتحال حضرت امام، یعنی روز جمعه صبح اجلاس تمام شد، شنبه ساعت 10:20 شب امام از دنیا رفتن، که این روز فاصلش هم یک روز. مقصودم حوزه خیلی پیشرفته. حالا برگردیم به بحثمون. میخوام بگم دو تا سیستم قضایی، دو تا سیستم حقوقی داریم در دنیا. یه سیستم به اصطلاح بهش میگن حقوق عرفی که حقوق انگلستان و اینها از اونه، یه سیستم بهش میگن حقوق مدون یا حقوق قانونگذاری شده که بهش میگن ما فرانسه. میگن قانون مدنی ما از فرانسه است، که عرض کردم ظاهرا این از فرانسه نیست، از بلژیکه. من قبلا 30 سال پیش که بحثی داشتم به این نتیجه رسیدم که این از قانون بلژیک گرفته شده، البته بلژیک انشعابی از قانون فرانسه است ولی دقیقا قانون فرانسه نیست، یه تفاوت‌هایی داره. ولی نکته دیگه این که حقوق کامون لا که حقوق عرفی اصطلاحا بهش میگن، که سیستمی سالا بعد باید توضیح بدم، امروز وقتش گذشته، فقط این نکته ببینید، فقه ما درسته یه سیستم قانونگذاریه که از طرف شارعه، ولی رویه هاش و روش هاش به کامون لا نزدیک تره، به کامون لا یعنی سیستم حقوق عرفی نزدیک تره تا اون سیستم حقوق به اصطلاح مدون. حالا بعد توضیح میدم. رویه قضایی به این معنا که قضات یه حکم بکنن بعد این بشه مصدر حق، گفتن به ویژه در کامون لا مصدر حق محسوب میشه. این تو خود اونام اختلافه، اونایی که کامون لا هستن بیشتر قبولش دارن، اونایی که لجیسلیتیون قانون مدونن کمتر این رویه قضایی رو به عنوان یک مصدری قبول دارن. البته این سوال هست، حالا توضیح میدم که اصلا یعنی چی؟ حالا چند تا قاضی حکم کردن این بشه مصدر حق، به چه معنا؟ این چطور میشه این رو توجیه کرد؟ حالا بعد ببینیم این میتونه مبنای فقهی، مبنای اسلامی براش تصویر کرد یا نه، به این حرف بی ربطیه، اصلا ربطی به اسلام نداره. ببینید هر چیزی رو برخورد میکنید، زود دقت کنید این نکته رو، هر مسئله جدیدی رو برخورد میکنید، همین تو برخورد کرد آقا اینا که ربطی به اسلام نداره بذارش کنون، اینجوری نگید آقا، اول بفهمید چیه، دقیقا مسلط بشی، بعد اسلام هم خوب بفهمی، بعد ببینید بالاخره به اسلام ربط داره نداره، میشه به اسلام مرتبطش کرد یا نه. این اینجوری قضاوت‌های سطحی که متأسفانه یکی از منابع اشتباه ما همینه، یه چیزایی رو همین برخورد اول میگیم آقا این حرفا چیه، میذاریم کنار، دقت نمی کنیم که شاید این حرف قابل دفاع باشه، قابل چیز باشه. بعضی چیزا هم راحت قبول میکنیم، باز دقت نمی کنیم که شاید این حرف قابل قبولی هم نباشه، نه اون قبولهای ما خیلی مستند علمی داره، نه ردهای ما مستند علمی. میخواییم یه چیز رو قبول یا یه چیز رو رد کنیم، باید اولا بدونیم اون چیه. اصطلاحا میگن موضوع شناسی، که متاسفانه بعضی از دوستان موضوع شناسی میکنن، اما من بهشون گفتم اینا برای 500 سال قبل خوبه، برای روشهای کهنه موضوع شناسی میگن با این روش ها اونا به درد میخوره. موضوع رو باید بشناسی دقیقا، و بعد فقه خوب بلد باشی بدونی واقعا چی. من یادم نمیره یه وقتی ما در سازمان بورس، من 2 سال در شورای مشورتی فقهی سازمان بورس بودم، یه مسئله مطرح بود راجع به این همین به اصطلاحش میگن مشتقات مالی، که حالا بحث یک نوع قراردادی بود به نام فیوچرز. بعد 10 اینا اومدن اولش اونایی که اومده بودن مثلا متخصصای اون رشته توضیح بدن، خب اونا مثلا فهم کنن خیلی بلدن دیگه، توضیح میدن ما مثلا پشت کوه اومدیم لابد فلان، بعد اینا چون توضیح میدادن یه جوری هم اونا توضیح میدادن که مثلا ما قبول کنیم، چون اونا همش دنبال اینن که هرچی که هست و بماسونن دیگه بالاخره. بعد توضیح دادن ما گوش دادیم، بعد من شروع کردم به سوال کردن، میدونم این آجان اینا که شما گفتی 80% به درد نمیخورد، گفتم این 80% توضیحات تو اصلا به درد نمیخورد، چون اینا هیچ نقشی در قضاوت فقهی مسئله نداره، توضیحات خوبه حالا قشنگه ولی ربطی نداره. گفتم اینا رو بگو. بعد وقتی رسیدیم سر بحثای فنی تر و اینا، دیدیم اونا خودشون هم موندن توش. گفتم خب اینش توی اونجا چی؟ گفتن اینو نمیدونیم آجا. اینش نگفتم ببین شما با همین یه چیزی از ساختمون از دور دیدی میگی به به چقدر بزرگه، چقدر قشنگه، بعد بهت میگم فوندانسیونش چیه؟ آجا نمیدونیم. مسئله‌ای که باش ساخته شده چیه؟ نمیدونیم. حاج آقا این اینجا این ستونشو چجوری طراحی کرده؟ این نمیدونیم. گفتم آقا شما چی میدونید؟ گفتم آقا شما یه انقدر ادعا دارید. بعد اینا رفتن یه گروه دیگه آمد. 10 جلسه اینا میرفتن میامدن تا بالاخره یکی پیدا شه که این چیزا رو بلد باشه. حالا اونا خودشون البته ادعا داشتن که ما متخصصان اعلی و عالی این مثلا موضوعی. میخوام بگم هم موضوع شناسی کار آسونی نیست، هم اینکه این موضوع چه عناصری داره که در فقه نتیجه فقهی ایجاد میکنه، جواز یا حرمت ایجاد میکنه، این دقتهای فقهی خیلی زیاد میخواد. آدم میخواد یه چیزی رو قضاوت کنه باید اینا رو بدونه، هم اون موضوع رو خوب بشناسه، هم فاکتورهای مؤثر در حکم شرعی رو بشناسه و بتونه قضاوت کنه حالا این درسته یا نه. همین فیوچرز رفته بود توی به اصطلاح سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، تو شورای فقهی اونجا چندین سال مطرح شده بود، فقهای تمام مذاهب گفته بودن هیچ راه شرعی برای فیوچرز وجود نداره. آمد تو جلسه بورس، بعد از اینکه حالا موضوعش قشنگ منقح شد، ما 5 راه حل شرعی برای فیوچرز پیشنهاد کردیم، که وقتی من بعد رفتم مالزی، اونجا بانکدارای مالزی مطلع شدن من آمدم، من نرفته بودم برای اون ولی اونا مطلع شدن. یه جلسه گذاشتن بانکدارای مالزی، یه جلسه خیلی معظمی، خیلی هم به اصطلاح شیک و شنبل، همه کارشناسان برجسته بانکداری و بانکداری اسلامی مالزی جمع شدن توی یکی از مهمترین بانک‌های مالزی. من اونجا راجع به همین صحبت کردم، گفتم ما برای فیوچرز 5 تا راه ها. اصلا اینا متحیر، گفتن آقا ما سالهاست از همه منابع اسلامی، حالا اونا از سنی ها میپرسن دیگه، گفتن از همه منابع و مراجع اسلامی استفتا کردیم، سوال کردیم، همه گفتن هیچ راهی نداره. گفتم نه، ما 5 راه پیشنهاد دادیم که به شکلی میشه، البته دقیقاً اون فیوچرزی که اونا میگن نیست، ولی میشه همون رو شبیه اون رو بنابر منابع اسلامی درست کرد. که این خودش میخوام بگم یه کار دقیق و پیچیده است. حالا اینجا هم تا ما میرسیم میگیم آقا رویه قضایی نگید برو بابا، 4 نفر قاضی چیزی گفتن، این که منبع حق نمیتونه باشه. یه بعد دقت کرد، بعد ببینیم میشه یا نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فیوچرز یا آتی ها، اصطلاحاً تو فارسی بهش میگن آتی ها، یه معامله ایه که در بازارهای بورس الان تو ایران هم به یه شکلایش بر اساس همون راه حل هایی که ما اونجا مطرح کردیم، بعد آقای خدا رحمتش کنه آقای سید عباس موسویان که دبیر اون جلسات بود اینا رو تدوین کرد و تبدیل کردن به دستورالعمل و قانون، تو ایران یه اشکالیش اجرا میشه. یه سری معاملاتیه که در واقع برای پوشاندن خطر اصطلاحاً بهش میگن ریسک، در معاملات بورسی از اینها استفاده میشه. که مثلا شما میای الان میگی آقا من فلان سهم رو در فلان تاریخ به فلان مبلغ به شما میفروشم یا از شما میخرم، حالا اون بسته به دو نوع فیوچرز که وجود داره، که این بعد شما این امکانو داری که اون زمان اینو بخری یا بفروشی، الان نمیخری یا میگیم اون آیند. اینا خب میگفتن این معامله یه که اصطلاحاً تو فقه اسلامی میدونید اگر طرف سمن مدت دار باشه چی بهش میگن؟ نسیه. اگر طرف مسمن مدت دار باشه چی میگن؟ سلف. اگر دو طرف مدت دار باشه چی میگن؟ چی میگن؟ نه اصطلاح داریم تو فقه، همش خوندی تو مکاسب بابا، میگن اگر طرف چی؟ نه سلف و سلم یکیه. سلف و سلم اونی که مسمن مدت داره، مثل اینکه یه بابایی میگه آقا من یه تن گندم با این خصوصیات 3 ماه دیگه به شما تحویل میدم، الان پولشو میگیره، این میشه سلف یا سلم. نسیه هم که معلومه، میره یه ماشین الان میخره که پولشو الان، مثل الان که از بس اوضاع بازار خراب شده همه جا زدن که اقساطی بخر، نمیدونم فلان، نمیدونم نسیه بخر. از اگه دو طرف زماندار باشه اصطلاحاً تو فقه میشه بهش میگن بیع کالی به کالی، که روایت داره که بیع کالی به کالی چیه؟ باطله. فیوچرز اینطوری ظاهر اولیش، بیع کالی به کالیه، یه چیزی رو در آینده میفروشه به یه ثمنی که در آینده است، هر دوش چیه؟ مدت داره. ها همین اولش نگاه میکردن آقا این که بیع کالی به کالی معلومه که باطله دیگه، چون بیع کالی به کالی باطل بودنش مورد تسالم همه مذاهبه، این بیع کالی به کالی باطل است روایت نبوی همه مذاهب تقریبا قبولش دارن، یعنی تحقیقا ظاهرا همه قبولش دارن. خب میگفتن آقا این که خب معلومه دیگه کالی به کالی دیگه، این آینده است اونم آینده، بیع کالی به کالی تمومه. خب ما همین موضوعی که به ظاهر واضح البطلان بود توضیح دادیم که 5 راه حل داریم که میتونیم این رو بر اساس اون تفسیر کنیم که از حالت بیع کالی به کالی خارج میشه. مثلا نه اینکه بیع کالی به کالی باشه و حلال باشه، نه دیگه بیع کالی به کالی نیست. حالا دنبالش بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله.